أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از بیان شرطیت قدرت بر تسلیم، چند تا فرع را مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه همانند سایر فقها رضوان الله علیه مطرح کردند. اون فروع گرچه فعلا محل ابتلا نیست، لکن مطالب فراوانی در ضمن این فروع هست که بدون نفع نیست. اون فروع درباره فروش عبد عابق، عبد زال، عبد مهجور، عبد مغصوب و مانند آن است. چون نظام بردهداری و برده فروشی رخت بربست، این فروع دیگه جایگاهی ندارد. لکن یه سلسله مطالب مهم فقهی در اثنای این مباحث است که اونها را انسان گذرا هم که شد باید ببیند تا در جای دیگه ازش بهره ببره. فرع اول این است که آیا بیع عبد عابق جایز است یا نه. گفتن بیع عبد عابق با ذمیمه جایز است، اما بدون ذمیمه مشکل دارد. با ذمیمه جایز است، برای اینکه اون ذمیمه مالیت دارد، معامله او صحیح است. اگر اون عبد عابق به دست آمد که کل معامله صحیح است، وگرنه خیار تبعه صفقه و امثال ذالک است، اصل مال. ولی عبد عابق را به تنهایی بفروشند، گفتن مشکل است. چرا؟ برای اینکه اجماعی که داریم بر شرطیت قدرت بر تسلیم دلیل بطلان معامله است و قرار هم که هست و نه النبی عن القرار. برخی ها خواستن بگن به اینکه این قرار نیست، برای اینکه این فایده دارد، چون عبد عابق قابل عتق هست، انسان میتواند او رو بخرد برای کفاره و امثال کفاره آزاد کند. این سخن ناتمام است، برای اینکه اگر کسی سند بطلان را لغویت معامله میدونست یا عقل مال به باطل میدونست و مانند آن، ممکن بود جواب داده بشه به اینکه این لغو نیست، غرض عقلایی دارد، میشه او را عتق کرد و عقل مال باطل نیست برای اینکه این مالیت دارد و قابل عتق. ولی قدرت بر تسلیم به شرط جداست. شخص شاید نخواهد این بهره را از او ببرد، عبد می‌خرد برای اینکه خدماتش انجام بده، کارهای اجرایی رو به عهده بگیره، نه برای اینکه او را آزاد کنه. گرچه این فایده بر او مترتب هست، بنابراین صرف این که عبد عابق را می شود آزاد کرد یه همچه منفعتی دارد، این مصحح بیع نیست. خب این خیلی محل ابتلا نبود، لکن اگر یه چیزی یه همچه فایده داشت، محکوم همه این دو تا فتوایی است که اینجا فقها دادن. گاهی میگن به این که ما این معامله که مقدم کالایی که مقدور و تسلیم نیست، بیعش صحیح نیست، رو صلح میکنیم با عقد صلح. قبلا هم همین طور بود، اگر یک کالای فاقد برخی از شرایط بود، به جای اینکه بیع بکنن صلح میکنن. اون متدینین قبلی این مکیل و موزونی رو که کشیدنش سخت بود یا فرصتی کافی در اختیار نبود، میگفتن مصالحه میکردیم. یه نانسنگهی که رو میفروختن میگن مصالحه میکردیم، به صراحه سریعن همجور هم میگفتن. برای اینکه این موزون با هست، باید وزن بشه، کسی رو تو ترازی نمیذاره، هم مرتب با شتاب میبرن. لذا غالبا میگفتن مصالحه کردیم. در سور یه مقداری از این شرایط مفقود مغتفر است. آیا اگر چیزی مقدور و تسلیم نبود و بیع او اشکال داشت، می شود او رو مورد صلح قرار داد، او مورد رو تصالح بکنن یا نه؟ اگر بهش اشکال نداره که خب میفروشن، اگر بهش اشکال داد میشه صلح کرد یا نه. فیه وجهان و قولانه، قولیست بر جواز برای اینکه عمومات صلح شامل میشه، اطلاقات و ادله صلح نه اصول لفظی هن. شک داریم که آیا در صلح شرط هست که مورد مال مورد صلح مقدور و تسلیم باشه یا نه، به عموم یا اطلاقات اون ادله توسل میکنه. گذشته از اینکه صلح برای همین امور وضع شده است، در صلح بخشی از اون اموری که در بیع مقتفر نیست در صلح مقتفره، رو این دو جهت گفتن میگه در صلح میشه صلح کرد. لکن هیچ کدام از این دو جهت کارساز نیست، زیرا هم اون اجماعات میتواند شامل مقام بشود و هم عمده که دلیل نهی از قرار است شامل مقام بشود. این نه النبی و عن القرار به تعبیر مرحوم شیخ انصاری در السنه فقها و اصحاب دایر است که نه النبی و عن القرار. صلح بل عقد مستقل هست، صلح در گفتن صلح در هر جایی حکم همون عقد رو دارد، این یه قول است، ولی صلح یه عقد مستقل است که یغتفر در صلح ما لا یغتفر فی البیع و امثال بیع، یعنی از ترتیب آثار و احکام در هر جایی تابع اون عقد. مثلا صلح در منفعت تابع احکام اجاره رو دارد، ولی عقد مستقل. صلح در این آثار بی رو دارد، یعنی کسی که مورد صلح متصالح هست مالک این می شود. در صلح بر منفعت مالک اجا منفعت در منفعت می شود نه مالک این، همون اثر رو دارد منتها عقد جدایی است. خب مرحوم شیخ فهمد به این که این مشکل است، ما بگوییم که در صلح قدرت بر تسلیم شرط نیست. اونا میگفتن قدرت بر تسلیم شرط است برای این که اجماع که قدر متیقن است شامل بیع میشود، اطلاقی ندارد. مسئله قرار هم اونطوری که در حدیث آمده نه النبی عن بیع القرار است. بعض از آیون هم که سعیش و مشکور تلاش و کوشش کردن برای هم روشن شد که اصلا ما روایتی به عنوان نهن نبی عن القرار نداریم، هرچه هست نهن نبی عن بیع القرار. اگر نهن نبی عن بیع القرار وارد شد نه نهن نبی عن القرار، پس بیع قراری منهی است، صلح قراری ممکن منهی نباشد. اگر ما شک کردیم که آیا قرار در صلح مانع است یا نه، یا قدرت بر تسلیم شرط است یا نه، شرطیت قدرت بر تسلیم را شک کردیم یا مانعیت قرار را شک کردیم، به اصلاحات یا عمومات ادله صلح توسل میکنیم، چون شک در شرط زائد به منزله شک در اصل شرط است، شک در مانع زائد به منزله شک در اصل مانع است، و اونچه که میتواند تارد این شکوک باشد اطلاقات یا عمومات لفظی است. درست است، اگر چونچه ما در مقام فقه بخواهیم هر بر تمثیل بکنیم با صرف امکان و احتمال که نمیشه، باید شاهد بیاریم. در مسئله فزر البیع اونجا معلوم است که برای اینه که انسان به نماز برسه، اگر چونچه بی نباشه و اجاره باشه، کسی عقد اجاره بنده داره قولنامه کنه برای اجاره خانه، مشمول همین نهی است. چرا؟ من که فهمید اذا نودیه لسلات می یوم الجمعه فس اولا ذکر الله، وقتتون رو صرف خرید و فروش نکنید. حالا اگه کسی بگه من خرید و فروش ندارم ولی دارم اجاره میکنم یا سر میکنم، مشمول همون نهی است، برای اینکه پیداست که آیه ناظر به اینه که شما وقتتون صرف نکنید در نماز جمعه حاضر بشید. اما اینجا ما باید شاهد اقامه کنیم که منظور بی نیست، مطلق معامله است. مرحوم شیخ رضوان لری دارن شاهد اقامه میکنن، میفرمای اون بزرگواران گفتن به اینکه نه قدرت بر تسلیم در عقد صلح شرط است نه قرار مانه، یا لااقل شک داریم، وقتی شک داشتیم به اطلاقات یا اومات ادله صلح تعصب میکنیم. مرحوم شیخ رضوان لری فرمودن به اینکه درست است که ما روایتی به صورت نهن نبی و عن الغرر نداریم و اون چه نقل شده است نهن نبی و عن بیع الغرر است، ولی شما کلمات اصحاب را که ملاحظه میکنید میبینید اون چه که در کلمات اصحاب همین بزرگانی که به عصر صدور این روایت نزدیک تر از ما هستند، یک، و به وسیله اینها این روایات به ما رسیده است، دو، اون چه که در کتاب های اینها و السنه اینها دائر است نهن نبی و عن الغرر است، نه نهن نبی و عن بیع الغرر. اینا معلوم شه که فرمودن کار با خطر جایز نیست، حالا چه بیع باشه چه غیر بیع باشه. اون چه را که اینها فهمیدن، اونا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از ما نزدیکترن، اونای که این روایات رو برای ما نقل کردن، اونایی که به وسیله اونها ما به این فیض رسیدیم، همه اونها در کتاباشون نهن نبی و عن الغرر است، در کتاب رواییشون نهن نبی و عن بیع الغرر است، ولی در کتابهای فقهی و حقوقیشون نهن نبی و عن الغرر است. شاهد بر تعمیم و اطلاق این نهر که اختصاص ندارد به مسئله بیع این است که اینا نه تنها از بیع به صلح و امثال صلح، از عقود معاوضی که سابقه حقوقی دارد تعدی کردن، اونجا که اصلا معاوضی در کار نیست اونجا را هم مشمول هستند، مثل مسئله وکالت. خب اگر در مسئله وکالت کسی وکیل بشود از طرف موکلی که حوزه وکالت او معلوم نیست، اصحاب گفتن نهن نبی و عن الغرر، این وکالت جایز نیست، بانکه معاوضی در کار نیست. همین بزرگانی که این روایت برای ما نقل کردن این چنین فهمیدن و در باب وکالت هم گفتن وکالت قراری ممنوعه. پس اگر در وکالت و امثال وکالت که جزء عقود اذنی محسوب میشه به تعبیر بعضی ها و عقود معاوضی نیست، قرار منفیست، اینجا همینطور به طریق اولا دیگه. و صلح بالاخره معاوضه است و شارع مقدس نمیخواد انسان اقدام بکند بر یه امر خطری. یه وقت است مغتفر است معفو عنه است، خب بله او رو هم اوغلا عفو کردن، هم شارع مقدس اجازه عفوش داده. اما اگر یه مقدار خطر و مال مهمی است، نه اوغلا عفو بکنن شارع مقدس رو رها کرده. بنابراین نمیشود گفت به این که چون بنای صلح بر توسعه هست از این جهت معاملات قراری جایزه. خب برای سر بر این است که دعوا نشه، ولی خود این فتنه انگیزه، دعوا بر این دعوا اندازه، سبب دعواست. پس بنابراین صلح هم مثل بیع مشروط است به قدرت بر تسلیم و ممنوع است بالقرار. این همان کاری است که مرحوم شیخ انصاری در صدد اوست که از روایت از فر قاعده فقهی در بیاره. این همان است که واقعا اگه کسی رو مکاسب کار بکند در بخش معاملات یه مجتهد متجزی است. برای که مرحوم شیخ انصاری نه تنها اجتهاد کرده اون قوانین را بر این فروع تطبیق کرده و فروع را مندرجه تحت قوانین کرده، بلکه اون بزرگواری و ژرفندیشیشون در اینه که از تک تک این فروع سعی کرد یه قاعده در بیاره، وگرنه مسئله فصولی فرع فقهی بود. ایشون ماها روش بحث کرد ازش یه قاعده در آورده، البته مسبوق است به زحمات صاحب جواهر امثال صاحب جواهر، ولی اون کار فنی که ایشون کرده در بخشای مهمی از این مسئله فقهی یک فر را اونقدر تحلیل کرده که ازش قاعده در آورده. همین در مسئله بیع فضولی ملاحظه فرمودید، از بیع فضولی رفته به اجاره فضولی، مساقات و مزارعه و مزاربه فضولی، صلح فضولی، نکاح فضولی و وصیت فضولی. برای اینکه گفته اگر یک کسی وصیت بکند به اینکه فلون زمین یا فلون خانه رو به عنوان سورس بعد از مرگ من 100% در امور خیریه بکنید، معلوم بشه که اون زمین یا اون خانه بیش از سورس است، این میشه وصیت فضولی. گفتن باطل نیست، اگر ورثه اجازه دادن درست است، اگر رد کردن باطل است. یا در منجزات مریض در حال مرض متصل موتی معامله کرده، نه که وصیت کرده، بالفعل معامله کرده، خانه ای را فروخته. گفتن اونا که بگن منجزات مریض را از سورس جدا میکنن، اگر مازاد بر سورس بود ورثه باید اجازه بدن. خب میدونه زنده مرده را همه با هم وصل کرده دیگه، این میشه قاعده در آوردن. اونی که در اصل باب وارد شده بود یه فرع فقهی بود، اما ایشون توانسته به برکت روایتی که در باب نکاح آمده که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود لم یأس الله بل اسا سیده، ازش قاعده در آورده. علم تلاش و کوشش بکنن که هم عقود معاوضی را در کنار مسئله بی ذکر بکنن، مثل اینکه صلح را در کنار بی ذکر کنن، هم عقود اذنی را در کنار عقود معاوضی ذکر بکنن. تو وکالت که تعویض نیست، عوض و معوضی در کار نیست، اینا عقود اذنی است. یعنی او موکل وکیل را اذن داده است که فرونکار را براش انجام بدهد از طرف او. البته به تعبیر سیدال استاد امام که بر مرمای ناین نقد دارن، میگن اینا را امور اذنی نمیگن، وکالت عقد است. امور اذنی اینه که شما مجازید، معذورید این کار انجام بدید، مثل که میگن اذن میدن تو خونه نماز بخون، این که عقد نیست، این که وکالت نیست. شما معزونید که در فرونکار تصرف بکنید، اینا رو نمیگن وکال، عقد، عقد اذنی. به هر تقدیر میفرمان به این که از این که اصحاب در مسئله وکالت هم گفتن وکالت غرری ممنوع است، معلوم میشود که از این نهن نبیگن به غرر تمثیل فهمیدن تعیین. منتها چون مهمترین عامل داد و ستد بیع است، ازش به بیع نقل کردن، گفتن نه نبیان بیع القرار، مثل که میگن لا تأکل اموالکم بینکم الا بال، لا تأکل اموالکم بینکم الا بالباطل، لا تأکل تجارت ترازین، مال مردم نخورید، تصرف در مال مردم، نشستن رو فرش مردم مال مردم خوردن محسوب شده، برای اینکه مهمترین تصرف خوردن. یک مطلبی رو مرحوم شیخ در این اسنا ذکر میکنن که ای کاش او رو در تلیعه بحث ذکر میفرمودن، چون مستحضرید این مکاسب به عنوان کتاب درسی نوشته نشده. برای حوزه کتاب درسی به این معنا که عده بشیدند و کتاب درسی بنویسند متاسفانه نبوده. قبلا نهایت الاصول مرحوم علامه رو میخوندن، بعد وقتی مرحوم صاحب معالم پیدا شد و معالم نوشته، به تدریج اونو گذاشتن کنار و معالم. بعد قوانین مرحوم میرزا که پیدا شد قوانین خوندن، بعد صاحب فصول آمده فصول نوشته، مدتی از قوانین به فصول رو، بعد تلخیص فصول رو، بعد به هر دو کنار رفته. یک لجنه بشینند و یک کتاب درسی بنویسن اینجوری نبوده متاسفانه. مکاسب هم یک کتاب درسی نیست، یک کتاب است مرجع. میبینید گاهی ما ینبغی تقدیم مؤخر میشه، ما ینبغی تأخیر مقدم میشه. تو در طول این مدت چند سال این رو مرقوم فرمودن، وگرنه در تلیعه بحث انسان باید بگد که این فرقی نیست، این قدرت بر تسلیم فرقی نیست بین بایع و مشتری و ثمن و مثمن، برای اینکه اون تعبیری که مرحوم محقق در شرایع و غیر شرایع دارد که فی احکام المبی فیه شروطن الشرط الاول ان یکون المبیع مالن، الشرط الثانی ان یکون المبیع تلغن، الشرط الثالث ان یکون المبیع مقدور تسلیم، این سخن ناسواب، این دیگه نظم نیست. نه کالا باید فاقد این شرایط باشد، نه عوض بی اینه. بنابراین الان مرحوم شیخ اینجا مطرح میکنن که فرق بین ثمر و مثمر نیست، فرق بین بایع و مشتری نیست. همونطوری که مثمر باید مقدور و تسلیم باشه، ثمر هم باید مقدور و تسلیم باشه. بعضی ها خواستن فرق بگذارن، این فرق فارغ نیست، اینجا مطرح میکنن، در حالی که این در پایان بحث است، باید در اوائل بحث مطرح بشه. عمد آن است که این که فرمود لا تبع ما لیس اندک مسندم هست و در کلمات اهل سنت هست و در طریق ما شاید مرسل باشد، این لا تبع ما لیس اندک پیمان بیع را دارد نهی میکند، نه بیع در مقابل شعرا را. بیان و زالش این است که وقتی که میگن احل الله البیع، بیع در قبال شرا نیست. ما یه بیعی داریم در قبال شرا که بایع میگه بیع تو، مشتری میگه اشتری تو. این بیع در مقابل شراست، اون شرا در مقابل بیع است که جزء العقده. این که احل الله البیع فرمود، این بیع در مقابل شراست یا این پیمان رو میگه؟ این پیمان تجاری رو حلال کرده. فزر البیع یعنی بیع در مقابل شرا، یا بیع یعنی پیمان تجاری. اینجا هم که فرمود نه النبی او ان بیع الغرر، بیع یعنی این پیمان تجاری. میخوای بایع باشی، میخوای مشتری باشی، کار قراری نکن. این نیازی ندارد که ما تکلفی رو تحمل بکنیم، بگیم که فرق بین بیع و شرا نیست و اونم همین حکم دارد. نخیر، خود دلیل میگیره. خود دلیل نه النبی عن بیع الغرر شامل مشتری و بایع از یک سو، شامل ثمن و مثمر از سوی دیگر میشه. لا تبع ما لیس عندک هم همینطوره. لا تبع نه معنی نفروش، یعنی پیمان بیع نبند. چیزی که پیش شما نیست با او بیع نکن. میخواد ثمن باشد، میخواد مستان باشد. درست است که اون مصداق کاملش که محل ابتلای توده مردم است مثمن است، اما این نه النبی عن بیع الغرر این پیمان رو میگه، لا تبع ما لیس عندک هم این پیمان رو میگه. نعم، گاهی بیع در مقابل شرا یه خصیصه ای دارد که اون خصیصه را اهل نظر میفهمند. مثلا در سوره مبارکه نو مائده آیه نور دارد که مردان الهی در مسجد که جزء بیوت است که فی بیوت نزل الله ان ترفع، این مردان الهی در این بیوتن، در این بیوت رجال که لا تلهیهم هیچ کدام از این سه کار. غالب مفسرین خیال میکنن که دو کاره، نه، این سه کاره. لا تلهیهم تجارتون یک، ولا بیعون، این بیع دو تا کاره. بیان و زالش اینه، تجارت یعنی حرفه، کسی که مغازه رو باز کرده، کالای رو چیده، این منتظر مشتری است، این آقا تاجره. این حرفه مانع یاد خدا نیست. این یک. یه وقت از این حرفه به فعلیت آمده، یه مشتری آمده الان دارد از جنس میخرد، این دیگه از اون تجارت حرفه‌ای آمده به بی رسیده. لذا فهمود لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، که مشغول خرید و فروش. این دو، تو این خرید و فروش یکی اهم دیگری مهم، اون اهم هم او را از یاد خدا باز نمی دارد. چون در هر معامله سود فروشنده نقده، سود خریدار محتمل است، چون فروشنده غالبا وقتی که داره می فروشه بیش از اون مقداری که خرید داره می فروشه داره استفاده میکنه دیگه، معلومه داره استفاده میکنه. خریدار به امید نفع داره می خره، نه، نفعش فعلی نیست. کدوم خریداره که الان نفعش تو کف دستشه؟ خریدار که نفعش تو کف دستش نیست، اما فروشنده نفعش تو کف دستشه. پس لا تلهیهم تجارت یک ولا بیع به معنی العقد المرکب من البیع و شرا دو ولا البیع فی قبال شرا سه. اینو مفسرین گفتن لنکته مهمه که این که نقد نقد است و نفع در دست اوست، این او رو مانع از یاد خدا نمیشه. اما ما در این گونه از موارد نداریم که بی در مقابل شرای حکم خاص داشته باشد. که پس اگر فرمود نه نبیان بی القرار، بی معنی پیمان تجاری است که مؤلف از بی و شراست، هم شرا شار میشه هم بی را هم سمن را هم مسمن را. اون لا تبع مالیس اندکم یعنی پیمان تجاری نبند، نه نفروش. مگر در فضولی تنها مسمن میتواند مورد به فضولی قرار بگیرد؟ کسی با پول غصبی چیز میخره فضولی دیگه. اینکه فتوا دادن با پول غیر مخمس، با پول غیر مزکا، با اون عین البته نزمه، با اون عین آدم یه چیزی بخره نسبت به اون مقداری که بدهکار است فضولی دیگه. یعنی اگر کسی مالیست غیر مخمس، با این عین با این مال غیر مخمس معامله کرده، این معامله 4/5 سه است، 1/5 فضولیه. خب این فضولی بودن که اختصاصی به فروختن ندارد، که خریدن هم شامل میشه دیگه. پس بنابراین این فرمایش مرحوم محقق که فرمود مبی باید این شرایط داشته باشه، اون بزرگوارم رو همون غلبه حکم کردن. این نباید باعث توهم بشه که بین ثمن و مسمن فرق است، بین بایع و مشتری فرق است. این فرق نیست، بلکه ادله مطلقه. این رو مرحوم شیخ در تلیعه بحث در ضمن همین قسمت که فرق بین آیا بیع عبد عابق به تنهای جایز است یا نه، اینجا ذکر کرده، در حالی که این مناسب است تو طرح اصل صورت بحث ذکر بشه، مناسب اینجا نیست. خب بیع عبد زال و مهجور و مقصوب و امثال زالک جایز است یا جایز نیست؟ اون عابق یه حساب بود، این گم شده. در گم شده هر دو طرف در صدد تحصیلن، یعنی هم اون گم شده در این صدد است که خودش به صاحبش برسونه، هم صاحب به دنبالش میگرده، برخلاف عابق که عابق صاحب ممکنه به دنبالش بگرده ولی اون خود عابق که فرار کرده گریخت، اون گریزپاس دیگه، در صدد برگشت نیست. آیا جایز است یا جایز نیست؟ هم مسئله قرار هست، هم مسئله اجماع هست، هم سال دارک. اما گفتن به این که خود مرحوم علامه رضوان الله علیه که جزء مدعیان اجماع هست، ایشون در تذکره تردد داره که آیا میشه یا نمیشه. تردید مرحوم علامه که خودش از مدعیان اجماع است باعث وهن این اجماع. خب اگر واقعا اجماع بر این است که چیزی که مقدور و تسلیم نیست معامله او باطل است، همین علامه رضوان الله که مدعی اجماع است چرا مردده؟ این یکی. و از این که فایده هم بر او مترتب است، زیرا انسان میتواند این عبد زال یا مهجور یا مقصوب رو آزاد کند، پس قراری در کار نیست. برخی ها خواستن بگن به این که این قرارها منتفی است، برای این که انسان خطری ندارد. که چرا؟ برای این که این کالای گریزپا زال یا مهجور یا مقصوب، این اگر به دست خریدار رسید که در قبال پولش به مقصد رسیده است، اگر نرسید این آیس شد، ناامید شد، این مزیره تلف قبل القبض است که ممال البایس معامل فصل میشه، پول بر میگردون. این خریدار چه خطری متوجه او شد؟ چه ضرری کرده؟ شما که بخواید فتوا به بطلان این معامله بدید، سندتون چیه؟ این که فایده دارد، این شخص میتواند او را کفاره برمان کفار آزاد کند. اگر برگشت که به مالش رسیده، بر نگشت که این کل مبی این تلف قبل قبضی فوه من مال بایه، این معامله فصل بشه، این پروش برمگردونه. حالا یه وقت هست بگید که پس گرفتن مال سخت است و امثال زاله، خب اوش اقدام میکنه، یه آدم عاقل که داره اقدام میکنه برای میشه که گرفتن مال بر او آسونه دیگه. بنابراین این سند دلیل بر بطلان نیست. یه فرمایش بسیار عمیقی مرحوم شیخ دارن که این فرمایش رو غالب این فقها ها مخصوصا سیدن استاد رضوان الله در تلیعه بحث مطرح کردن، اونا که کبی منظمتر این تنظیم میکنن و اون حالا اصلش رو عنوان بکنیم تا تطبیقش انشاءالله بر روز بعد. مرحوم شیخ فرمود به این که این نهن نبی و عن الغرر، ببینید که در کدوم فضا هست. شما یه بیعی رو در نظر بگیرید واجد جمیع اجزا و شرایط معین لدن اغلا، این به یه سلسله احکام شرعی بر او بار شده است. بیع اگر شرعی شد و یا صحیح شد، شارع مقدس که او رو امضا کرد یه احکامی هم برش آورده، مثلا در خیار در برای به خیار مجلس قرار شده، اگر اون مبی حیوان بود سه روز خیار قرار شده و امثال زاک احکام قرار شده. کل مبی ان تلف قبل قبضی فهو من مال بایعه را شارع آورده، البیعان بالخیار مال لم یفترقا را شارع آورده. شما اینا را حساب نکنید که بگید چون اینها هست قرار نیست. شما این مثلث در نظر بگیرید، یه بیعی که در فضای اغلا سعی است، نه النبی و عن الغرر متوجه این میشه، احکام شرعی هم از اون ناحیه متوجه این میشه. شما میخواید به برکت این احکام شرعی جلوی آمدن نه النبی و عن الغرر رو بگیرید. این نه النبی و عن الغرر یا این بیع الغرر که منتظر نیست که حوزه بیع تأمین بشه، اولاً احکام شر بیاد روی او، ثانیاً بعد شما بگید این نهن نبی و ان الغرر اینجا جای غرر نیست بلکه ما خیار داریم. شما چرا این جواب میکنید؟ اینو بذارید کنار، اون احکامی که شارع میاره اونو بذارید کنار، این بی عرفی رو حساب بکنید. اگر این بی غرری بود نهن نبی، اگر غرری نبود یمزیه اسلام، این بی ای که شارع امضا کرده این احکام بروش میاد. این حرف دقیق سیدن استاد امام داره، خیلی بزرگان دیگه داره، اما در تلیه بس آدم وقتی وارد میشه بگیم این نهن نبی ان به الغرر به کجا متوجهه. تا حال ببینید چند بار از خود ما هم شنیدید که این قراری نیست برای اینکه خیار داریم. مرحوم شیخ فرمود که این نهن نبی آمده این معامله از بین برده، دیگه معامله نیست که شما خیار داشته باشید. مگر این احکام خیار و امثال خیار میاد روی معامله عرفی بعدن نهن نبی و عن الغرر میاد تا شما بگید اینجا جای غرر نیست؟ یا نه، اگر بیعی در حوزه عرف و اغلا به نصاب صحت رسیده است و چنین بیعی غرری بوده است، شارع مقدس جلوشو میگیره، و اگر قراری نبود شارع امضا میکنه، اومد این احکام من برش مترتب میکنه. پس شما نمیتونید به وسیله خیار بگید این قراری نیست، نمیتوانید به وسیله کل مبی ان تلف قبل قبضی فهو من مال بایعهی بگید این قراری نیست. ببینید این معامله لو خلیه و طبعه قراری هست یا قراری نیست. اگه قراری هست شارع نهی کرده، وقتی نهی کرده بسادش برچیده، این بیعی نیست تا این احکام بیاد. حالا این بخش ملازم فرمید. والحمدلله.